آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از کافی شاپ تالار حافظ خواهید شنید. نمایش سرگیجه و نویسنده و کارگردان اثر پویا صادقی.
سلام. من یه عذرخواهی کنم که چون ایمان باید میرفت برای گیریم و تعویض لباس و آفیش بچه ها و صحبت کردیم که فقط من باشم و در اصل یک کار مشترک بین من و ایمان سعید برمانیم.
بسیار عالی. ممنونم از توضیحی که فرمودین. برای شروع از رمان منگی شروع میکنیم. چرا این رمان رو انتخاب کردیم؟
عرض کنم که به چند تا متن و رمان رو داشتیم مطالعه میکردیم و خیلی بیشتر جذب شدیم به ژوئل اکلوف و کارهایی که چند تا رمانی که داشت و ترجمه شده بود. وقتی که صحبت کردیم و مطالعه کردیم کارا رو، بیشتر از رمان منگی یعنی جذبمون کرد، بخاطر اون فضای کمدی سیاه و فضای فانتزی که درست کرده بود. خب همونطور هم که میدونید منگی یه اثر خوبی هم شناخته شده بود کلن زمانی که
سال 2005
در واقع، و به خاطر همین میگم خیلی خوشمون اومد و احساس کردیم با فضایی که ما داریم و پتانسیلی که گروه داره احساس کردیم که میتونیم از این رمان استفاده کنیم. یه سری طرح و اسکیس‌های اولیه زدیم و بعدش هم شروع کردیم.
خب رمان منگی یک راوی ثابت داره و پیرامون زندگی اون میچرخه و داستان از نگاه اون تعریف میشه. این شخصیت تو یک محیطی گیر افتاده مثل همه اطرافیانش که هیچ هدف یا هیچ حسی تو اون محیط نیست. شاید بگم فضای خشونت‌آمیز و تهوع‌آوریه که درش گیر کرده و در بین تمام شخصیت ها این راوی هست که میدونه اینجا جای مناسبی برای حضورش نیست و میخواد از اینجا بره. اما هیچ هدف و ایده‌ای هم برای رفتن نداره و هیچ موقع حتی تلاش هم نمی‌کنه. چقدر سعی کردین که این محوریت اصلی و خط اصلی داستان رو نگه دارین و چقدر شخصیت پردازیتون پیرو شخصیت پردازی خود رمان بوده؟
در اصل حتی توی رمان از اینجا شروع کنم که شخصیت بینامم هست، یعنی اسمی نداره توی رمان و ما هم یه شخصیتی یه اسم انتخاب کردیم، اسم هیمن، که اسم دو وجهی از هیومن یا مثلا هیمن از این استفاده کردیم و ساختیم. و یه سری شخصیت‌های دیگه‌ای هم وجود داره توی رمان مثل برج یا زرمفت یا پینولو و کاراکترهای دیگه. قصه‌هایی که داشتن احساس می‌کردیم که خیلی ربط مستقیمی به هم دیگه دارن، انگاری که همه‌شون شاید به نوعی یه آدم باشن یا یه آدمی که گسترده شدن، یه آدمی که زیاد شده به شیوه‌های مختلف فقط داره زندگی می‌کنه. حتی هیمن هم شاید به همین اتفاق دچار شده که من باید چی کار باید بکنم، باید برم، حالا باید انتخاب‌های دیگه‌ای داشته باشم. حالا توی خود رمان مثلا یه قسمتی وجود داره در مورد عشق، میگه من باید عاشق باشم. بین این انتخاب‌هاش همش سر در واقع گیجه، نمیدونه چی کار باید بکنه. از طرفی هم که از همون اولش میگه که من اینجا قرار نیست بمونم، زندگیمو به آخر برسونم. به خاطر همین سعی کردیم یه مقدار از خود رمان استفاده کنیم، یعنی رفتن هیمن و داستانهای پیرامون همین موضوع و حتی کاراکترها، یعنی شاید خیلی بیشتر شخصیتامون بر اساس همون اتفاق اصلی رمانه، همون شخصیت اصلی رمانه، ولی برای دراماتیک کردنش، برای نمایشی کردنش مجبور میشه که دستی توی داستانش و حتی دیالوگاش و حتی جنسش، نوع برخوردش، فیزیک ظاهریش و قیافش هم تغییر بده. به خاطر همین میگم ولی پایبند بودیم، نه پایبندی که تصمیم بگیریم پایبند باشیم به رمان، تصمیم گرفتیم برای اجرایی کردنش چی بهتره. و میگم رمان کمکمون کرد برای ساختن سرگیجه.
خب ببین یه اتفاقی توی این رمان افتاده که اتفاق جالبی هم هست. وقتی که هر فصل رو جداگونه میکنی هیچ پایانی انگار نداره، ولت میکنه رو هوا، اما مجموع این فصول تبدیل میشه به یک رمان و متوجه میشه با یک رمان رو ببین. در نمایشنامه شما تقریبا فکر میکنم این اتفاق افتاده، از این اتفاق بفهمه هر صحنه احساس میشه که حتی جایی پایان نداشته باشه و وارد صحنه بعدی میشه.
یکم مخالفت میکنم با اتون در مورد همین موضوع، چون اگه بخوایم ریز و موشکافانه در رو هر شخصیت و قصه شون صحبت کنیم، اینا یه داستانی دارن، حتی در حد یک جمله، حتی در حد چند خط، و حالا بزرگترش خود شخصیت هیمن که توی مسیر روندی که داره رشد میکنه با این شخصیت هم روبرو میشه. اگه بخوایم تک تک نگاه کنیم، به نظر من و ایمان خواستیم که این اتفاق باشه، هر کدومشون داستانی داشته باشن و همینطور هم هست دارن. نمیدونم گفتنش درسته یا نه، ولی یک مثال کوچیک میزنم. یه شخصیتی ما داریم به اسم پینولو. پینولو کسیه که دژاواهای زیادی تو زندگیش اتفاق میفته و انقدر این تکرار زیاد شده براش، حتی لحظه مرگش هم داره میبینه، و از اون جایی که شروع کرده و دیالوگ هایی که داره و اون اجباری که توی روند زندگیش میبینه و میگه من مسیری دارم میرم که باید برم، کسانی رو دوست دارم که باید دوست داشته باشم، همین جمله دقیقا خط داستانی خودش هم داره تعریف میکنه. و حتی لحظه مرگش هم هست، و حتی بعد از مرگش که حتی یه طوری به نوعی پیشبینی مرگش هم بود، دژاوای مرگ خودش هم بود. به خاطر این مثال فقط فیناله رو گفتم. یه شخصیت دیگه هم همین شکلی، یا کسایی که انتخاب زندگیشون رو این شکلی میگیرن. مادر بزرگی که توی مونولوگش اعلام میکنه که فراموشی چیز به درد بخوریه، برای من که تا الان این شکلی بوده، حتی یادم نیست کسی رو دوست داشتم، خانواده‌ای که عاشقشون باشم، همسر. میگم هر کدوم برای خودشون داستان‌های این شکلی دارن، ملودرامی نیست، ولی از اون طرف هم نمیشه گفت که قصه ای ندارن. نه، تک تک شخصیت ها قصه دارن، حتی زر مفتی که نوع کار کردنش، نوع شخصیتی که از اول نمایش نشون داده و آخرین لحظه که داره مونولوگش میگه چیزی رو داره تعریف میکنه و روایت میکنه. و حتی همین روایت کردن راوی بودنه تنها صرفا نمیشه گفت توی نمایش سرگیجه هیمنه. هیمن اولش نریشنه، ولی انگاری بعدش خودش شروع میکنه به حرف زدن و حتی اجازه هم نمیده دیگه نریشنی پخش بشه یا نریشنی گفته بشه، اجازه میده خود کاراکتر از خودش دفاع کنه و حرفشو بزنه. به خاطر همین این مخالفت هم از این حیثه که چرا دارن، فقط باید یک مقدار دقیقتر و موجزتر نگاه کرد به هر کنش.
حالا این نکته که گفتی، من همین فلبدای یه چیزی به ذهنم رسید. توی رمان شخصیت بینام یا همون راوی ما تنها کسیه که فهمیده این فضا و این حال رو درک کرده، اما احساس میشه که در نمایش نامه و در نمایش شما تمام شخصیت ها حس میکنند این فضا رو و تو این حیطه حضور دارند و فهمیدن که اینجا محیط مناسبشون نیست.
آره،
ببین ناکن میدونی مخصوصا وقتی که شخصیت گپی، وقتی که میخواد به مرگ گپی که میرسه، حرفایی میزنه که اصلا توقع نداری، یا حتی در رمان هم شاید حضور نداشته باشه چنین اتفاقی. این رو از شکل گیری این اتفاق بفهمید، چرا این رو اضافه کردی دستم به من؟
ببین شخصیتی توی رمان هست به اسم مارکاسن، ما حتی با اونم شروع کردیم، ولی خب خیلی از نظر میگم دراماتیک و فرمت اجرامون خیلی اذیت داشت میکرد هممون رو، ولی شخصیتی بود که تک تک بچه ها هممون کاملا دوست داشتیم مارکاسن. و یه شخصیتی هم داشتیم به اسم گوپی. گوپی بود که توی شاید نمایش اگه ببینید شخصیت آزاد و مستقلیه برای خودش، و حتی کار کردنش هم خیلی راحت تره، انگاری تنها کسیه که تو این شهر داره لذت میبره از زندگیش، ولی نمیدونیم چرا. ولی به صحنه مواجه میشیم که یه جعبه نارنجی رنگ به هیمن نشون میده و میگه این مثل مغز مونه، تمام خاطرات پروازی توش ثبت میشه، چیزایی که شاید یادمون رفته. حالا خیلی رو دارم اینو میگم، ولی شاید مثلا مثال دارم میگم، منم یه مخاطب فکر کنم، اشاره میکنه به مغز و چیزایی که ما میتونیم نگه داریم، چیزایی که نمیتونیم، نمیخوایمشون، یه هر حالتی که شاید مثل یه آهنگ باشه. مارکاسن این شکلی بود و خیلی تلفیقی از این شخصیت ها بود و خود میگم قصه گوپی هم به اینجا رسید که درست حتی نصف مغزش از دست داده و ناتوانی جسمی در واقع داره، حتی راه رفتنش هم سخته براش، حتی حرف زدنش، موضوعاتی که حرف میزنه شاید شکسته باشه و نتونه کامل یک موضوع رو تا آخر برسونه، ولی زندگی که ازش میبینیم و هیمن باش مواجه میشه یه تصویر خیلی خوب، یه انگاری رنگین کمونی توی این فضای تیرو خاکستری که تو شهر داره میبینه هیمن و یه لحظه به خودش میاد که چقدر جالب، چقدر خوب گوپی با این حالی که این ناتوانایی داره بازم این کار انجام میده. یه شخصیت مارکاسنی که یه مه غلیظی اومده و عرض کنم که مارکاسن بعد از مه هیمن باش مواجه میشه، میگه چرا اینجا خوابیدی؟ میگه من خوابم میاد. میگه سگا ممکنه بیان تیکه پارت کنن؟ میگه نه نگران سگا نباش، من فقط میخوام یه ذره چرت بزنم، من فقط میخوام بخوابم. و تصویرایی از تو خود کشتارگاه تعریف میکنه و یه سری دیالوگایی میگه که از این جنسه که من اوکیم، خیالت راحت بشه، نگران چیزی نباش. وقتی که من دوست دارم که این شکلی ببینم، پس میتونم این شکلی ببینم. هم اتفاقات تلفیقی از ایناست و عرض کنم که فکرم جواب سوالتو،
یعنی باور داری که توی نمایش سعی کردی همه شخصیت ها به این باور برسن که این محیط مناسبی براشون نیست.
آره، و خودشون انتخاب میکنن که چی کار کنن براش.
یعنی این بچه تمایز شخصیت ها با رمان تقریبا دیگه.
آره، یه چیزی هم هستش که ما خودمون دوست داشتیم بهش اضافه کنیم، شاید مسخ شدگی توی رمان نباشه ولی ما دوست داریم مسخ شدگی ها استفاده کنیم. چرا؟ وقتی که کسایی توی این محیط زندگی کنن توی فضای تیره و خاکستری رمان و نمایش که دوست دارن اصلا گاف شن، دوست دارن تبدیل بشن، مسخ بشن یا فرار کنن یا فراموش کنن یا هر حالت دیگه ای. و یه سری ها نتونن اصلا نه فرار کنن و نه تصمیم بگیره مثل پینولو. به خاطر همین میگم هر کدوم از اینا رنگ، داستان و قصه خودشون رو داره. در نگاه اول شاید ما صرفا هیمن رو ببینیم چون هنوز تصمیمی نگرفته، ولی قبل از هیمن تمام این داستانهای شخص کاراکتر رو به آخر میرسن و مشخص میشه که چی کار دارن میکنن و خودشون رو کامل معرفی میکنن. یه حالتی هم هستش که به مخاطب برمیگرده که تو میخوای چی کار کنی، تو انتخاب تو توی این کاراکترها کدوم ماست، کیه، چیزی که بازخوردی که خود مخاطب داره. همیشه بعد از اجرا میان صحبت میکنن که دوست داشتن یا دوست نداشتن یا هر حالتی.
چرا توی رمان صحنه عشق رو داریم که خیلی بهش پرداخته میشه و اون لحظه جذاب زندگی راویه و شما اینو به صورت یک کانسپت در نمایشتون نشون میدید، چرا انقدر زود ازش گذر میکنید؟
لحظه ای که وجود داره، چون موضوعی هم که خود شخصیت هیمن داره دربارش صحبت میکنه، دقیقا قسمتی از همین تصمیمایی که قراره بگیره و نگرفته است. احساس میکنه که یک لحظه داره کار میکنه و یه اتفاقی به اسم عشق براش به وجود میاد، ولی باز هم به خاطر تعریفی که از اول نمایش تا الان کرده و اول نمایش داره با این نرشین شروع میشه که من میخوام اینجا برم، ولی هیچ اقدامی انگاری نمیکنه. و وقتی که به صحنه عشق هم مواجه میشه با همون کانسپتی که خودت هم میگی، خیلی لحظه دیدنیه، ولی یه لحظه وای میسته میگه نه دیگه، اونا خسته شدن از اردوی کشتارگاه و من دیگه هیچ وقت اونو ندیدم و همش میگفتن دفعه بعد. و همین عدم تصمیم گیری، عدم انتخاب کردن که تو میخوای چیکار کنی، تو چه تصمیمی داری، حتی اونم نتونست کمکش کنه. یعنی خودشو مواجهه میکنه با عشق ولی بازم نمیتونه تصمیمی براش بگیره، بازم نمیتونه بره جلو و حرفشو بزنه، حتی امتحانش کنه. به خاطر همین این یک لحظه رو اتفاقا ما می‌خواستیم همین شکلی باشه، فضای خیلی جذابیه، لحظه خیلی خوبیه، ولی سریع قطعش میکنه چون خودش تصمیم گرفته که اینطوری باشه. ولی صحنه مهو نه، صحنه مهی که شما توضیح میدید، میگید کانسپت خوبی داره، موضوع خوبی گفته میشه توش، تصویر قاب، حالا اصلاح کنم، قاب خوبی داره، همه اینا، هیمن تو اونجا بیشتر انگاری نیاز به فکر کردن داره و حتی فرار کردن، همون قدری که دوست داره فکر کنه همون قدر دوست داره فرار کنه ازش. به خاطر همین این باید اتفاق بیفته. توی مه چند تا صحنه هم پشت سر هم هست، غریبه ای هستش که مثل خودشه و نمیدونه کیه، دیده نمیشه زیر تو و عرض کنم بعدش با پرچی مواجهه میشه که داره چیزایی حرفایی میزنه کشتاگو که یه ذره باورپذیر نیست و از اون طرف هرچی به جلوتر میره فکر میکنه تصویرها و حرفا و کاراکترها عجیبتری دوباره کنارش رد میشن، حتی احساس میکنه که انقدر آشنا که شاید مادر بزرگش بشه، شاید زره مفت بشه، شاید پیناله باشه. اینا رو میبینه و یک لحظه سکوت داره که من کجام، من کیم، و با گوپی مواجه میشه که حتی گوپی هم نمیشناستش ولی بهش معرفی میکنه که کیه. یعنی کاملا بعد از اون فضای ترسناک و مالود و اذیت کننده به دنیای گوپی مواجه میشه که به اصطلاح مثلا بهش میگه نترس، خبری نیست.
استفاده از یک زن در این نمایش به جای دو شخصیت یا سه شخصیت، البته اتفاقیه که احساس میشه، نمیدونم حالا چقدر این نگاه من درسته، حاکمیت جنس مرد رو داره نشون میده احساس میکنم و نگاه من به این سمته. شما چرا این کار رو انجام دادید و اصلا چرا یک شخصیت رو انتخاب کردید برای اینکه این سه نقش رو ایفا بکنید؟
مخالفتی کنم از این قضیه که واقعا دلیل اصلیش این نیستش که حاکمیت مرد سال، نه اینا واقعا نیست. چی میگن، نیاز نمایشنامه و درام ما این شکلی بود، ما نمیتونستیم برای هر کاراکتری بازیگری رو جایگزین کنیم. و وقتی که کاراکترهای زن و مردمون رو جدا کردیم دیدیم کاراکترهای زن یک نفر هم میتونه بازی کنه و خیلی هم جذاب دیدن و توانایی زینب همتی هم هست، شناختی که از سالیان سال باش داریم. من تصمیم وقتی با خودش صحبت کردیم، با بقیه بچه گروه صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم که تمام کاراکترها رو زینب بازی کنه باید. و دلیل مرد سالاری چیزی نیست،
نه حتی حاکمیت جنسی،
نه حاکمیت جنسی واقعا نیست، دلیلی نداره که ما... به نظرم واقعا نگاه اشتباهی هم هست، چون نمیدونم اگه تمام شخصیت ها مردن و تمام شخصیت های زن رو یک نفر بازی میکن، حتی اوایل اتودای اولیه ما شاید اصلا دو تا کاراکتر داشتیم، این دو تا کاراکتر ما هی بیشتر شدن، یه مرد بود یه زن بود. و میگم به نیاز نمایشنامه و متن ما این شکلی تصمیم گرفتیم.
دوستان عزیز، به علت طولانی شدن این گفتگو، قسمت اول این گفتگو اینجا به پایان میرسه. همراه ما باشید در قسمت دوم این گفتگو. دوستان عزیز، مجدداً سلام. به قسمت دوم گفتگوی نمایش سرگیجه با جناب آقای پویا صادقی خوش اومدید. عده‌ای از کاربران ما یه مقداری از حرکات نمایش به قول معروف میگن که سردرد گرفتیم. دو محور داره نگاهشون، یکی اینکه حرکات زیاد از حد و مبتنی بر بدن، چون نمایش شما مبتنی بر بدن هست اصلش، دو اینکه دیالوگ های درهم و بعضی جاها اصلا کلا نامفهومی که میپیچه، حالا یا به خاطر ماهیت فضاش یا به خاطر تصمیم شما. از این اتفاق برای مخاطبین عزیزی که نسبت به این مسئله سوال داشتن بفرمایید یا ابهام داشتن.
یکی از موضوعاتی که همیشه گروه ها و دوستایی که تو این سالن اجرا کردن به ما گفتن همیشه برام عجیب بود و الان باش مواجه هم شدیم، تالار حافظ متاسفانه قاتل بازیگره. یعنی بازیگر باید جایی پیدا کنه که بتونه صندلی آخری که اون بالا هست به خاطر ارتفاع زیاد سالن بشنوه، واقعا براش مفهوم بفهمه. یه مقدارش به خاطر همینه. در صورتی که اجرای قبلی ما توی فضای خانه هنرمندان انتظامی به خاطر نزدیک بودن و حتی سقف کوتاهی که اونجا داشت، کوتاه هم نه، مناسبی که اونجا داشت و اون نزدیک بودن تماشاگر به مستطیلی که ما درست کردیم، فاصله یک نیم متر بود با بازیگر، حتی بعضی‌ها صورت به صورت بودن، ولی الان با یک فاصله 1.5 متری 2 متری حتی اولین کسی که نشسته نسبت به آخرین نفر، این یه ذره مشکل سالن هست. هرچند که ما هر اجرایی که داریم میریم جلوتر این اتفاق داره بهتر میشه، ما روی آکسان دیالوگا و عرض کنم قدرت نداد زدن، قدرت و بیان درست تمرین کردیم توی این سالن و همین شکل داره بهتر میشه اجرا. بعد از یه سری ترفنده و اتفاقای دیگه هم استفاده کردیم، ولی آره این مشکل رو ما داریم و داریم هی بهترش هم میکنیم. و میزانسنای شلوغ اتفاقا شاید توی انتظامی همین میزانسنا بود، همین اتفاق بود و توی جشنواره فجری که کار رفتیم اونجا این اتفاق شاید دیده نمیشد، به خاطر اینکه شما در نظر بگی زاویه دیدتون تا یک زاویه یا نشون میده، ولی الان باز بزرگتر شده سال. شما از بالا که نگاه کنید تمام مشرفید روی فضا، ولی هرچی جلوتر میرید انگاری میتونید اینسرتی از قسمت‌ها رو نگاه کنید و این اتفاق ما سعی کردیم درستش کنیم، سعی کردیم که موجستر و کامل‌تر باشه و میگم یه جایی دیگه سالن شاید اجازه این کارو به ما داده.
البته همونجوری که فرمودید در جشنواره 32 که حضور داشتین و اینکه نمایش شما هم جایزه ویژه بازیگران خانه تئاتر هم
درست
گرفتش، مجموعه بازیگران درست اشاره جذابی بود. حالا من دو سه تا سوال برای پایان بندی به این گفتگو دارم که دیگه بعد مخاطبین بیان اثر رو ببینن و نظراتشون بیشتر با شما به اشتراک بگذارن. فضایی که رمان داره نه رئال نه سورئال، اصلا جادوی قلم این نویسنده اینه، یک فضایی برات ایجاد میکنه که معلوم نیست چیه. بعضی هم خب نسبتش میدن به کافکا و حالا نوعی که فضای وهم‌آلودی که اون داره. نگاه شما برای ایجاد فضاهایی که حالا فرمودید فانتزی، مخصوصا در کمدی هایی که استفاده میکنید، کمدی هایی که کمدی فانتزی مثل کودک بودن این عزیزان یا کمدی که پیرزن داره در صحنه آخر در صحنه درخت کریسمس و از این اتفاق و گذاشتن اینها در اون فضای حالا تلخ و خشونت آمیزی که داره اتفاق میفته در طول نمایش بفرمایید.
برای ساختن اون دنیا شما لازمه یه مقدمه ای هستید. مثال میگم توی رمان فضای فانتزیشو نوع نگارش و ادبیاتش انتخاب میکنه، توی عرض کنم تئاتر و دراماتیک شدن قضیه شما باید این کار رو انجام بدید، نه اینکه مخصوصا توی این رمان منگی، نه به خاطر اینکه چون توی رمانش این شکلی بوده فضای فانتزی داشته ما مجبوریم این کار انجام بدیم، برای واقعی تر کردنش باید ما این کار انجام میدادیم فانتزی بودنش. مثال میگم حتی سیگار کشیدن اینا هم شاید عجیب غریب باشه، یک نفر سیگار میخوره و انگاری درک درستی از سیگار کشیدن نداره، یک نفر دیگه با خالی کردن سیگار رو سر اون یکی شاید از نظر واقعیت سلام
یا صحنه نوشابه خارجی خوردن
و اون فضای شاید اصلا خورده نمیشه، فقط اینا انگاری بلدن که احساس میکنن نوشیدن خوردن یعنی این حرکت این اکت، و از نگاه واقعی که ما نگاه میکنیم این تصویر رو میده و زیادم غریبه نیست، یعنی مفضای مثلا عجیب و کارتونی نساختیم، شما با واقعی نگاه کن، هیچ کس این شکلی نوشیدنی رو نمیخوره، ولی اینا درک درستی ندارن از نوشیدن خوردن، به خاطر همین شاید اینو از یه اتفاق فانتزی ببینن و درست هم نگاهش میکنن، و از طرف دیگه با یه نگاه واقعی هم که نگاه کنن باز متوجه درام لحظه خود اثر میشن، خود نمایش میشن که اینا واقعا درک درستی از این ندارن، شاید حتی لباساشون شلواری انتخاب کرده فکر کرده این پیرهنه کرده تنش، در صورتی که پیرهن ما همه همون میدونیم که دکمه داره، یقه داره یا تیشرت این شکلیه، ولی اونا درک درستی از لباس هم ندارن، بخاطر ممکنه یه شلوار رو تنش کنه یا لباس رو پاش کنه، بخاطر همین میگم این فضا اتفاق توی درخت کریسمس میگه من تا درخت کریسمسی ندیدم، لوله بخاری انتخاب کرده، احساس میکنه که درخت کریسمس باید این شب فضا رو داشته باشه. یه جور واقعی خیالیه و فانتزی شما این شکلی از این جنس انتخاب کردی و بامزدگیش هم خیلی این جمله زیاد گفته میشه، بامزدگیش هم شاید به خاطر همین باشه.
برای سوال آخر، در رمان ما نگاه میکنیم ببینیم که داره از سرگردانی آدم معاصر میگه. دغدغه شما برای بردن این نمایش تو صحنه چی بوده و واقعا دنیای امروز رو چگونه میبینید؟
من دنیای امروز رو چیزی غیر از اون چیزی که رسول تو میبینی نمیبینم. همه اون این شکلی، ما خانواده داریم، عاشق مادرمونیم، پدرمونیم، کلی رفیق همه دوست داریم، گروهی کار میکنیم، حتی بعضی شاید بگن هیئتی کار میکنیم، مثلا ایرادی هم نداره، چقدر خوب تئاتر هیئتی یا هر حالت دیگه. ما هیچ فرقی نسبت به آدم های دیگه نداره، حرفی هم که داریم میزنیم همینه. همون دغدغه‌ای که تو داری، تو سوار مترو میشی اذیت میشی نمیشی؟ تو ساعت 3:30 شب شاید جرئت نکنی خیابون راه بری. و همه اینا سالا یه ذره انسان معاصر یا این کلمه ها شاید یه ذره نمیدونم منو شاید اذیت کنه، ولی اون چیزیه که همه هم داریم نگاه میکنیم و به این شیوه، حالا شاید به این شکل ماها تونستیم ارائه بدیم، حرف بزنیم. و حتی میگم توی انتخاب رمان احساس کردیم چقدر نزدیک، چقدر بامزه است نشون دادن این، به این شکل دیدن چقدر خوب میتونه باشه. آره، دغدغه انسان معاصر یا حتی پایین تر نمیدونم، شلوغی مترو، هر حالت دیگه، اذیت ها یا خوشایند ها، دوست داشتن ها، تنفر ها، نادیده گرفتن، همه اینا این چیزاییه که نمیشه گفت دغدغه من، دغدغه تو هم هست، دغدغه همه مخاطبا هم هست. ما یه لحظه که داریم نشون میدیم که مردم بیان ببینن، یعنی مخاطب ببینه و اون چیزی که ما بهش جوری که ما نگاه کردیم یک بار نگاه کنه و امیدواریم و دوست داریم که خوشایندش باشه، لذت ببره ازش و نمیدونم حالا میتونه پیامی ازش بگیره، میتونه اصلا ازش متنفر باشه، بدش میاد یا هر حالت دیگه، ببره توی خیلی جزئی و تئاتری و نمیدونم نقد درست و صحیح و یا هر حالتی بهش نگاه کنه. ولی چیزیه که ما وقتی که ما همیم توی این کار، حلقه ای که قبل از کار با هم تشکیل میدیم، شمارش‌های معکوسی که انجام میدیم، یه تصویر خوبی داریم. یک سال و نیم همدیگر رو نگاه میکنیم که با هر سختی، با هر مشکلی، با هر ضعفی بوده با همدیگه کار کردیم. نمیدونم بهترین لحظه های اجرامون اون حلقه ایه که قبل از اجرا میزنیم، یا اتفاق بعد از اجراییه که بچه ها افتادن، خستن، انرژیشون، ایمان، سعید، محمد، همه اینا خیلی به نظرم قشنگتره. من این شکلی هم که، یعنی ما این شکلی هم که یک سال و نیم ما واقعا زندگی کردیم با هم دیگه، عشق کردیم، نمیدونم لذت بردیم از کاری که انجام دادیم، کلی یاد گرفتیم و هم یاد دادیم و الان برای ما فقط بس این ثمره هست، میوه هست. و میگم این شکلی بوده و کاری حالا با دغدغه و اینا اتفاقایی که هممون، هر کسی هم به ما اضافه میشد همین شکلی با ما حال میکرد، مخاطبم وقتی اضافه میشه امیدوارم همچین حالتی داشته باشه، اینو بدونه که برای این کار واقعا تک تک لحظاش زحمت کشیده شده. هیچ صحنه ای تو این کار نیست که امضای، مثال میگم امضام نه، تک تکمون تاثیرگذار نباشیم، همون قدری که بچه ها بازی میکنن منم بازیگر کار خودم میدونم، همون قدری که مثلا میگم سعید زارعی بازی میکنه توی کار، همون قدم کارگردان همین کار هست. به خاطر همین این لذت خیلی بیشتر از اون چیزیه که نمیدونم یه جورایی آدم رو ارضا میکنه، انگاری کارش انجام داده، کار درست انجام داده. یه عنصر مهمی توی کار هست، همیشه اینو از اون اول من و ایمان با بچه‌ها صحبت کردیم و بچه‌ها چون خیلی ساله با هم دیگه همدیگر میشناسن، روح و انرژی بازیگره، روح و انرژی بچه‌هاست. مخاطب نمیخواد یه دروغی رو ببینه، کاری اصلا با رمان، کارگردانی، متن هیچ کاری نداره، فقط صرفا آدمایی میبینه که واقعا دارن انرژی میذارن و این شاید مخاطبش رو بگیره، بگه چقدر خوبن اینا، چقدر با هم همدلن، مچن، انگاری که مشکلی نه، مگه میشه اینو با هم مشکلی نداشته باشه، دعواشون نشه یا مثلا سهیل سهیلی دماغش اول اجرا شکست، شاید خیلی بازیگرهای دیگه بودن میرفت الان شکایت هم میکن، ولی الان اوکی، اتفاقیه که خیلی ناراحتیم از این اتفاق، ولی یک روز نشده بازیگر جایگزین خود سهیل میاد با شمری میکنه و میگم اصلا چیزایی که شاید باورپذیر نباشه، بگم اینا شاید نمیدونم دروغه حرفایی که میزنم، واقعیتش همینه. ما بچگی با هم دیگه به نوعی بزرگ شدیم و تئاتر خوندیم، توی دانشگاه بودیم، الان هم داریم با هم دیگه کار میکنیم و ثمرش یه قسمتی از اون کارهایی که قدیم انجام دادیم و الان توی سرگیج هست.
خب ما صحبتمون در مورد موسیقی گریم، لباس و نوع طراحی صحنه و نور امتداد پیدا نکرد و انشالله که در فرصت‌های بعدی بتونیم در مورد این مسئله هم گپ و گفتی داشته باشیم.
هرچند که من یه اشاره‌ای کردم.
بله اشاراتی در ما بینش بود، خدا رو شکر که این اشارات انجام شد. برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
یه سری صحبت‌های معمول که دمتون گرم و خیلی خوشحالیم که واقعا همچین اتفاقی هست، یه اتفاقی به اسم تیبال که میشه واقعا خیلی ازش استفاده های خوب کرد و هست و میتونه بهترم باشه و مخاطبای خوبش و آدمایی که اعتماد میکنن به تیبال، در واقع به خودشون اعتماد میکنن و تیبالو برای این انتخاب یا حتی خوندن و نوشتن توش انتخاب میکنن که این کار انجام بدن و عرض کنم که همین، حرف دیگه ای ندارم و امیدوارم بیان کارو ببینن و لذت ببرن و ما همینجا ساعت 7 هر روز منتظرشون هستیم.
سپاسگزارم از شما که وقتت در اختیار ما گذاشتی، اینقدر هم نزدیک به اجرا. و قبل از پایان از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما بودید در این دو قسمت گفتگو و پوزش میطلبیم به خاطر کمبود وقت و این فشردگی این کار که نتونستیم راجع به مسائل بیشتری در مورد این کار صحبت بکنیم. ازتون سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیبال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.